ما در سطح یک انشاءالله بررسی خواهیم کرد. سطح دو که اصلاحات خوراکی هست، چه غذایی بخوریم، کی بخوریم، آب زیاد بخوریم یا نخوریم، نمک خوبه یا بده، و مباحثی که در روایات ما اومده، خوراکی های روایی، غذاها و خوراکی هایی که در روایات ما مطرح شده اونها رو بررسی میکنیم انشاءالله، که خب این چهار روز اول و بعد سطح سه که انشاءالله در آینده برگزار خواهد شد، سطح درمان هست و نسخه های بیماری ها معرفی میشه. سطح چهار هم انشاءالله بحث تربیت فرزند هستش. این روند کلی بحث ما هست انشاءالله توی مباحث طبی. اما قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یک مقدمه خدمت عزیزان عرض کنیم. این مقدمه رو، این ورقه ها رو همه دارن دیگه، برگه ها رو همه گرفتن. خب بحث مقدمه بحث بسیار مهمی هست و اون سوالیه که میخوایم پاسخ بدیم که انسان نیازمندترین موجود عالم هست. یعنی چی؟ یعنی در بین همه موجودات، بین انسان، حیوان، اجنه، ملائکه، گیاهان، جمادات، وقتی مقایسه میکنیم، هیچ موجودی نیاز به کشاورزی نداره، نیاز نداره که درخت بکاره، گندم بکاره، باغداری کنه، کشاورزی کنه. پرنده ها نیاز به کشاورزی ندارن، همچنین اجنه، همچنین ملائکه. هیچ موجودی نیاز به آشپزی نداره. اگه غذاخور باشن، غذای خام میخورن. حیوانات رو شما نگاه کنید، نیاز ندارن که حالا برنج رو برداره بپزه، حالا شفته بشه، کته بشه، فلان بشه، چی بشه یا نشه، اصلا مهم نیست براشون. آداب آشپزی ندارن، آداب کشاورزی نیست، هیچ کدومشون خونه سازی به معنای ما رو ندارن. بعد در بین برخی از حیوانات یک لونه سازی هست، یه لونه ای حالا فلان پرنده می سازه مثلا، اما خونه ای که جایی خاص برای قضای حاجت باشه، جای خاص برای حمام کردن باشه، یه اتاق برای خوابیدن باشه، یه اتاق برای طبخ غذا باشه، یه اتاق برای مهمانی باشه، بعد این خونه پنجرش کجا باشه، حیات داشته باشه نداشته باشه، هیچ کدوم از موجوداتی که در عالم هستند نیاز به این خونه سازی، به این سبکش ندارن. هیچ کدومشون نیاز به کاشت درخت ندارن، نیاز به لباس ندارن. حیوانات لباس نمیخوان، اجنه لباس، ملائکه لباس نمیخوان، گیاهان لباس نمیخوان، تابستون زمستون نداره، گرم و سرد ندارن، جنس لباسشون اصلا معنا نداره، جنس لباس، رنگ براشون چه رنگی چه چیزی، اینا معنا نداره برای موجودات دیگه، فقط برای انسانه. هیچ موجودی نیاز به دامداری و پرورش گوشت و پرورش حیوانات نداره، همچنان که هیچ موجودی تنوع غذاییش به اندازه انسان نیست. پرنده ها رو نگاه میکنید، یه نوع غذا، دو نوع غذا میخورن، گوسفند سه نوع غذا، چهار نوع غذا میخواد بخوره، یا گیاهخوارن یا گوشتخوارن. انسانی که این همه تنوع غذایی، این همه میوه ها و حبوبات و غلات و انواع گوشت ها و سبزی ها و روغن ها و همه اینها برای انسان، حتی در بحث اجنم اصلا این تنوع های غذایی مطرح نیست، ملائکه هم که نیاز به غذا خوردن ندارن. هیچ موجودی به اندازه انسان بیمار نمیشه. بله در حیوانات هم بیماری وجود داره، اما چند تا بیماری به نسبت انسان اصلا بیماری هاشون خیلی زیاد نیست. این همه بیماری های مختلف در انسان وجود داره و هیچ موجودی آداب ازدواجش مثل انسان نیست. یه ازدواج همینجوری دارن، این آداب رو بری خواستگاری و بری تحقیق کنی و بعد دعا داشته باشه و آداب انقاد نطفه داشته باشه و اینا توی موجودات دیگه مطرح نیست. خب انسانی که نیازمندترین موجود عالم هست و برای تک تک کارهاش قاعده وجود داره، آداب وجود داره، این انسان جاهلترین موجود عالم هم هست. یعنی چی؟ یعنی حیوانات خیلی اوقات وقتی مریض میشن میفهمن چی باید بخورن چی نباید بخورن. یعنی حیوانات تراریخته رو تشخیص میدن، خوراکی های تراریخته که ژنشون رو تغییر دادن، تغییر ژنتیک دادن، تشخیص میدن و نمیخورن، مصرف نمیکنن. عدس تراریخته که الان تو بازاره چرا خراب نمیشه؟ چون حشرات هم جرئت نمیکنن بهش نزدیک بشن، چون ژنش رو تغییر دادن و اون حشرات میفهمن. توضیح میدم بعدن تراریخته رو، حالا مختصرش فقط. خیلی اوقات وقتی شاهی رو با بقیه سبزی ها جلوی مرغ و خروس میریزی، شاهی رو نمیخوره، چون شاهی سم زمین رو به خودش جذب میکنه، فضولات زمین رو به خودش میگیره. سبزی شاهی که ماها سر دست براش میشکنیم، میفهمن موجودات بیماریشون و سلامتیشون و چی براشون خوبه چی براشون بده متوجه میشن. لونه سازی تو غریزه پرنده ها هست، نیاز ندارن از کسی آموزش ببینن. خب انسان بیشترین نیازها رو داره در لباسش، در خوراکش، در کشاورزیش، در خونش، در درمانش، در همه چیز بیشترین نیاز رو داره، کمترین علم. چرا؟ چرا وقتی ما خودمون اگر همین جوری بزرگ شیم، فرض کنید توی یه جنگلی بزرگ شیم که کسی بهمون آموزش نده، بلد نیستیم غذا درست کنیم، نمیدونیم چه غذا، گندم بهمون بدن، یه مشت گندم بدن، اینو باید چه کارش کنیم؟ بپزیمش، خوردش کنیم، تفتش بکنیم، چه کارش باید کنیم؟ بلد نیستیم. اگر همین جوری رشد کنیم و آموزش نبینیم، نهال درخت بدن به ماها، چیزی هم بلد نیستیم، نمیدونیم باید چجوری بکاریم. پارچه بدن دست ما، نمیگم حالا پنبه بدن، نه پارچه بدن دست ما، اینو چجوری باید لباسش کنیم؟ بلد نیستیم. ولی حیوانات خیلی چیزها، خیلی نیازهاشون رو بلدن. نیازهاشون از ما کمتره، علمشون از ما بیشتر. حالا اسمشو علم میذاریم، اسمشو غریزه میذاریم، هر چی. جریان چیه؟ جریانی که انسان با همه نیازهایی که فراوانه، اصلا قابل شمارش نیست، با همه اینها وقتی به دنیا میاد هیچی بلد نیست. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه انسان نیازمند به انبیا باشه. همه علومی که مورد نیاز انسان بوده انبیا آوردن. حالا برخلاف اون چیزی که در کلاس‌های آموزش پرورش به ما گفتن که انسان از مثلا خودش آتیش رو کشف کرد، خودش کشاورزی رو دید، خودش معنا نداره اصلا. تصور کنید ما خودمون توی یه جایی بزرگ شیم که کسی آموزش بهمون نده، هیچی نمیفهمیم، هیچی بلد نیستیم. تمام اینها توسط انبیا اومده. حالا داریم در روایات ما که اصلا چرا به حضرت ادریس میگن ادریس، چون درس و بحث و تدریس و نوشتن و اینها رو مثلا ایشون آورد، کشتی سازی و حضرت نوح آورد، کشاورزی و دامداری و حضرت آدم آورد، رام کردن اسب رو حضرت اسماعیل یاد داد چجوری اسب رو رام کنیم. همین الان اسب وحشی بدن دست من و شما، بلد نیستیم باید چجوری رامش کنیم، نیاز به آموزش داریم. حتی تربیت سگ شکاری رو ما بلد نیستیم. خدای متعال در قرآن میفرماد ما بهتون یاد دادیم چجوری سگ رو تربیت کنید برای شکار. نیازهای ما باعث میشه ما بریم در خونه انبیا و تو تک تک کارهای ما انبیا حرف دارن، از شیوه خوابیدن تا شیوه شونه کردن مو تا رنگ لباس تا نوع نشستن سر سفره تا نوع ورود و خروج از دستشویی. آداب داره یا نداره؟ قاعده داره، احکام داره. همه اینها رو انبیا برای ما گفتن. اما حرف عرض بنده کجاست؟ اینجاست که در عرض انبیا یه جبهه‌ای هم توسط شیطان تأسیس شده. هر نیازی که انبیا یه حرف در موردش گفتن، جبهه شیطان هم یه حرف مخالف در موردش گفته. با دهن باز بخوابیم یا بسته؟
پس دو تا نظره، یعنی تو کوچکترین مسائل آدم میمونه خب آقا بالاخره چی؟ یه عده دارن میگن با دهن بسته بخوابید به اسم علم، به اسم علم دارن میگن با دهن بسته بخوابید دیگه. انبیا اومدن حضرت عیسی، پیغمبر فرمود که حضرت عیسی فرمود که با دهن باز بخوابید که این بخارات خارج بشه، فک و دندان و لثه و اینا به هم نریزه. درخت رو چجوری بکاریم؟ این دیگه یه چیز واضحیه دیگه، یه چاله‌ای میکنی و درخت رو میذاری توش و خاک رو میریزی، اینجوریه؟ یا نه یه چاله‌ای میکنی آب میریزی بعد درخت رو میذاری خاک میریزی؟ نه، اول باید آب بریزی طبق تعلیم انبیا و بعد درخت رو بکاری و بعد خاک بریزی. یعنی یه سری چیزهایی، بچه از چند وقتی، از چند سالگی، چند ماهگی باید از پدر و مادرش جدا بشه رخت خوابش؟ هفت دیگه چی؟ سه دیگه؟ پنج؟ یک سالگی؟ چی میگن امروزه روانشناسا و درس خونده های غربی چی میگن؟ شش ماهگی من میگن شش ماهگی بچه. خب به نظرتون توی روایات ما چی اومده؟ ده سالگی. ده سالگی. دختر و پسر ده سالگی بسترشون باید از پدر و مادر جدا شه. سطح چهار روایاتش رو عرض خواهیم کرد خدمتتون. پاورپوینتش روایاتش همش هست. عجب. الان شش ماهگی جدا میکنن و بعد آمار خونه سالمندان قطعا زیاد میشه. وقتی تو بچه تو سریع از خودت جدا کردی، بچه هم حوصله نداره تو رو نگهداری کنه خونه سالمندان. تو هر کاری که وارد میشید، هر چیزی، جزئیاتی، خب مثال واضحش حالا خواهیم گفتم، بوده آب، نون، روغن، نمک، همه چیز برعکس گفتن، برعکس انبیا به ما گفتن. و این احکام و آداب زندگی که یکیش طبه، راه نزدیک شدن به انبیاست یا راه نزدیک شدن به دشمنه. ببینید سبک زندگی ماست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لباس دشمنان رو نپوشید، غذای دشمنان رو نخورید. این ویدیو پروژکتورش مشکل داره. غذای دشمنان رو نخورید، راه دشمنان رو نرید که شما هم میشید دشمن من. از سبک زندگی دشمن میاد دین و ایمان ما رو عوض میکنه. اولش اومدن حمام رو نابود کردن. حمام عمومی دیگه ما نداریم الان. اینایی هم که دارید میبینید خزینه ندارن، قلب حمام از بین رفته، خزینه قلب حمامه. بعدش اومدن چای سیاه وارد کردن به جای دمنوش. بعد اومد سیب زمینی آورد تو غذاهات به جای کدویی که پیغمبر فرموده. بعد اومد رب گوجه آورد به جای رب انار. بعد اومد اهدای خون آورد به جای حجامت و فست. یکی یکی آداب سبک زندگی اسلامی که انبیا برای ما آوردن رو عوض کردن. چرا؟ راه دشمنی با اهل بیت، راه دشمن شدن با انبیا، پیروی از سبک زندگی دشمنانشونه. یه نکته خیلی عجیب، دو تا لیوان آب رو بردارید اینجوری به هم بزنید. دو تا لیوان اینجوری به هم بزنید چی میشه؟ اون آب رو دیگه نباید خورد. مگه آب تغییر ماهیت داد؟ نه. لیوانه نجس شد؟ نه. خب پس چرا این آب رو نباید بخوریم؟ چیه؟ تشبه به شراب خورهاست. همین. ماهیت آب و لیوان و دست شما هم عوض نشده. آقایون خب بیان جلو بشینن. اگه خواستم اونه که خواستم بیان ردیف جلو بشینن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اگر بردبار نیستی تظاهر به بردباری کن. ان لم تكن حلیما فتحلم، صبور نیستی، بردبار نیستی، حلیم نیستی، فیلم بردباری بازی کن، یه جوری تظاهر کن که انگار مثلا من بردبارم. چرا؟ فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، کمتر کسی هست که خودش رو شبیه گروهی بکنه و از اونها نشه. شباهت همجنسی میاره، یه تیکه پارچه به این گردنت میخوای آویزون کنی به اسم کراوات. آقا چرا مشکل داره این؟ از لحاظ جسمی که ضرری نمیزنه، از لحاظ اقتصادی که هزینه خاصی نداره، تولید داخل هم اصلا استفاده کنیم. صحبت سر تشبه دعوای ما با پیتزا، دعوای این نیست که موادش بده بگی پیتزا خونگی درست میکنم، غذای کیه؟ حالا نوشابه تولید داخل زمزم بخوریم، بابا نوشیدنی کیه این؟ هر کی میخواد تولید کرده باشه، نوشیدنی نوشیدنی دشمنه، غذا غذای دشمنه، کراوات لباس دشمنه، کفش نکتیز اوایدش اومده بود بس چی میگفتن؟ شیطونی. کفش فرعون حضرت میفهمد نپوشید کفش های نکتیز رو. عجب در این حد؟ تو کوچکترین مسائل این مسئله وجود داره، حتی در حوله احرام که اگر دقت کرده باشید معمولا شیعیان حوله احرام رو از روی شونه رد میکنن، اهل سنت از زیر بغل رد میکنن، یعنی یک دستشون بیرونه. خیلی اوقات اینجوری حضرت میفرماید این کارو نکنید، از زیر بغل رد نکنید. چرا؟ چون آتش پرستا موقعی که دور آتش کده میچرخیدن حوله احرامشون از زیر بغل رد میکردن. چرا تو این دوتا انگشت نباید انگشتر کرد؟ الان شده نماد شیطان پرستی. 1400 سال پیش چرا امام صادق گفت این کارو نکنی؟ تشبه به قوم لوط. قوم لوط کی خبر داره ازشون؟ بابا هزاران سال از بین رفتن، یک عادت و آدابی داشتن، اونا رو شما انجام ندید. همین الان هم گویا حالا نماد همجنس بازا هستش این مسئله. خیلی عجیبه. انگشتر رو ازت میفهمد بلغ الخواتیم، این انگشتر رو تا انتها ببرید، اینجا قرار ندید انگشتر رو. دیدید بعضی اینجا میزنن، میفهمه نه این دوتا انگشت باشه تا انتها هم ببرید. در همین حد ما تشبه برامون مهمه، و جزئی تر از این که سیبیلت رو لب نباید بیاد. تشبه به یه عده‌ایه، مثلا حالا صوفیه. خب این پس بحث ما تو سبک زندگی یه بحث 100% دینیه. همه ما که میایم برای طب، برای سلامتی میایم که آقا یاد بگیریم چجوری سالم باشیم، مثلا آرتروز نگیریم، مثلا گرفتگی عروق قلب نگیریم، اگر معده درد گرفتیم خوبش کنیم، در حالی که سبک زندگی خیلی مهمتر از این حرفای بیماریه، تو دین ما مؤثره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. این تو صفحه دومی که خدمت عزیزان دادیم روایتش و آیاتش اینا اومده، صفحه شماره 2. از یهود و نصارا تبعیت نکنید، و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که از شما باشه اما از یهود و نصارا تبعیت کنه از اونها خواهد بود. منکم فمن یتولهم منکم، اما فانه منهم. عجب، مسلمانی اما از اونها تبعیت کنی، یهودی هستی، مسیحی هستی. تبعیت در سبک زندگی فوق‌العاده روش تأکید شده، و این حدیثی که شاید تا آخر دوره 10 بار این حدیث رو ما بخونیم، امیرالمومنین علیه السلام راه منا شدن رو یاد میدن. سلمان و منا اهل البیت، خیلی مقام مقام بالایی است. میخوای به این مقام برسی؟ امیرالمومنین میفرماید یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، از هیچ کس غیر از ما نگیر تا از ما باشی. سر سفره میخوایم بشینیم، چجوری بشینیم؟ چهارزانو خوبه؟ چجوری باید بشینیم؟ یه زانو باید بغل بشه. چهار زانو نشستن خوب نیست. راکه جلستون یبقی زهلا، خدا بدش میاد اینجوری بشین. عجب. معمولا بچه ها وقتی زانو بغل میکنن میشینن میگن بچه چهار زانو بشین، خوب نیست اینجوری. برعکسش. نشستن سر سفره با انگشت بخوریم، با دست بخوریم، با چند تا انگشت بخوریم، انگشت رو بلیسیم، اینا همه اومده. از کسی جزما نگیر تا از ما بشی. بعد حضرت میفهمد یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو اون حرکت نیاز به شناخت داری. با پای چپ وارد دستشی بشم یا با پای راست؟ عجب. پس مهمه شلوار رو از پاچه راست بپوشی بعد پاچه چپ. اینقدر دقیق جزئیات مطرح شده و سبک زندگی ما مشخص شده، این مسیر رو باید بریم. در مقابل این سبک زندگی دشمن اومده یه سبک زندگی آورده 180 درجه برعکس سبک زندگی اسلامی. صفحه سوم و چهارم جدولی که خدمت عزیزان دادیم مختصرش رو گفتیم، مفصلش رو انشاءالله تو این جلسات خواهیم گفت. شیوه آب خوردن، آب کم بخوریم یا زیاد بخوریم؟ اسلام میگه اقلل من شرب الماء فانه ماده لكل داء. آب کم بخور که ریشه همه بیماری ها آب زیاد خوردنه. سبک زندگی غربی میاد میگه آب زیاد بخور. این اخیرا که دیگه شنیدم فکر میکنم رد دادن دیگه، میگن روزی 15 لیوان. قبلش میگفتن 8 لیوان، اخیرا میگن دیگه اینا. آره دیدم مثل که نتونستن بکشن، جان سخت. نتونستن بکشن کلن دیگه دارن. نون باید سبوسدار باشه. میلیاردها تومن از پول بیت المال من و شما داره هر سال هزینه میشه برای اینکه سبوس نون رو جدا کنن. تمام خاصیت نون در سبوسشه. انشاءالله تو بحث نون عزیزی میاد توضیحات و خدمتتون میده که اگر دیابت زیاد شده، اگر کمخونی زیاد شده، اگر مشکلات معده زیاد شده، یبوست فراوان شده، ریزش مو زیاد شده به خاطر اینکه سبوس رو از نون گرفتن. گاهی اوقات دمنوش سبوس برنج و سبوس گندم در طی یک سال موهای سفید رو سیاه میکنه اگر زیر 30-35 سال باشه طرف. اینقدر مؤثره، میاد هزینه میکنه سبوس رو جدا میکنه. اون وقت در روایت داریم که برای امیرالمومنین علیه السلام آرد رو علک نمی کردن. باز اگر حدیثش رو خواستید انتهای صفحه دوم حدیثش اومده. آرد رو علک نمی کردن برای امیرالمومنین. چرا؟ نه حدیث رو بخونید. امیرالمومنین علیه السلام می فهمود این امت همیشه در خیر هست تا زمانی که لباس غیر مسلمانان رو نپوشیده و غذای غیر مسلمانان رو نخورده. تشبه آقا غیر مسلمان ها آرد علک میکردن، من علک نمیکنم. یعنی چی؟ یه علک کردن که یه ذره آرد لطیف بشه اینم آقا مشکل داره؟ بله مشکل داره. وقتی تبعیت کنی، وقتی تشبه پیدا کنی به غیر مسلمان ها ضربه هم الله به ذل، خدا ذلیلت میکنه. ذلیله، ذلیل شدیم که چسب زخم بیماران پروانه ای هم باید از خارج وارد کنیم. ذلیل میشیم که کود انسانی از ترکیه وارد میکنیم، همون مدفوع اسمشو گذاشتن کود انسانی، ببخشید. ذلیل میشیم که یک تن اسپرم گاو از آمریکا وارد میکنیم، این ذلته. وابستگی تو همه چیز. اون ور دنیا دون مرغ ما رو میبرن بالا، قیمت مرغ تو ایران تغییر میکنه. این دیگه از این بدتر. ما یه پنیر نداریم، تمام مایه پنیرامو وارداتیه. از این بدتر من فکر نمی کنم حالا ملتی وابستگی بخواد داشته باشه. ضربهم الله بالذل. چرا؟ چون تشبه پیدا کردیم. تو بحث روغنها، حالا اینا رو ما مفصل انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم گفت، یکی یکی توضیح میدیم. الان من میخوام نمودار بحث، فقط مقدمه بحث مطرح بشه. تو بحث روغنها، بهترین روغن‌های عالم روغن زیتون و روغن حیوانی است و روغن شهم. این تو قرآن اسمش اومده، روغن شهم. آیه قرآنش هم می‌خونیم خدمتتون، سوره انعام آیه 146 رو عزیزان اگر نگاه کنن، خدا وقتی می‌خواد بنی اسرائیل رو عذاب کنه و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و القنم حرمنا علیهم شهومهما، شحم گاو و دنبه گوسفند رو بر بنی اسرائیل حرام کردیم چون ظلم کردن. روغن قرآنیه، چه کارش کرد وزارت بهداشت؟ تو روایت میفرماید بهتر از روغن حیوانی، روغن زرد، چیزی وارد شکم نشده. چه کارش کرد؟ مزخرفترین روغنهای تراریخته، کانولا کسی نمیدونه چیه، چیه کانولا، چه گیاهی است کسی نمیدونه، کلزای تراریخته است. کانادا اویل، کلزای تراریخته. کلزا چیه؟ دانه ای که توسط انسان خورده نمی شده، 60 ساله اومده تو بازار. گریس و روغن های صنعتی از کلزا می گرفتن، اینو تراریخته می کنن می دن به خورد ماها. بعد اون وقت روغن های قرآنی رو میگن جیزه با روغن زیتون سرخ نکنی سمی میشه. عجب، پس امام صادق چی می فرماید که اگر تخم مرغ و پیاز تو روغن زیتون سرخ کردی ناباروری و نازایی رو درمان می کنه. دو تا سبک زندگی است. تو همه جا هم با هم جنگ داریم. من اولین جلسه معمولا جنگ رو، صحنه جنگ رو مشخص میکنم که آقا ما اومدیم اینجا که هرچی وزارت بهداشت گفته، هرچی سازمان بهداشت جهانی گفته برعکسش رو بگیم. اما اول کار مشخص بشه آقا چی داریم میگیم. جنگ. نمک خورشت کیه؟ خورشت امیرالمومنینه. وقتی امیرالمومنین به دخترشون میفرمایند شیر رو ببر نمک رو بذار، گریه نکن، روزه نیست. این علم امیرالمومنینه. یعنی نمک خاصیتش از شیر بیشتره. نمک 82 عنصر داره، شیر 3 تا. این نمک رو به ما میگه سم سفید. بعد میگه این نمکی که خودش تصفیه کننده است، هرچه بگندد. این نمک رو من باید تصفیه کنم، من سازمان بهداشت جهانی، و بعد خراب میشه، تاریخ انقضا داره نمک یود دار. واقعا وای به روزی که بگندد نمک. تو بحث سرکه، سرکه های صنعتی که خب بماند با مواد شیمیایی، قدرت خدا یه دونه انگور وارد کارخونه نمیشه، 10 تن 10 تن سرکه خارج میشه. جبرئیل هم اینجوری نمیتونه سرکه درست کنه. خیلی عجیب غریبه، واقعا زور خیلی عجیبی دارن. و در بحث گوشت ها، سید غذاها، بهترین غذا در دنیا و آخرت گوشته. یه کاری کردن میترسی، حالا البته اگه کسی هم نترسه پولیشو نداره، ولی حالا میترسه گوشت بخوره. مؤمن شیرینی خوره. تک تک روایاتش خدمت عزیزان عرضه خواهد شد، جزوش هم میدیم. 500 تا روایت طبی، همه روایاتش آوردیم، همه که حالا نه، یه بخشش آوردیم که آشنا بشید. بالاخره روایات شیرینی خوری، مؤمن شیرینی خوره، مؤمن خرما خوره، مؤمن حلوا خوره. چرا؟ چون خود مؤمن شیرینه، گواراست، خودش هم شیرینی رو دوست داره. میخوای شیرینی بخوری از چی میترسی؟ قند. میخوای گوشت بخوری از چی میترسی؟ از نقرس. میخوای روغن حیوانی بخوری از چی میترسی؟ میخوای نمک بخوری از چی میترسی؟ میخوای کندور بخوری از چی میترسی؟ هر چیزی که جزء طیبات بوده، این نامردا یه کاری کردن تو ذهن مردم که وحشت کنن ازش. حالا هر آشغالی که من اسم ببرم یه چیز خوب تو ذهنت میاد. مغز ماهی چی داره؟ بابا ماهی خودش فریزره، مغزش ببین چیه، خودش سرد، مغزش نابود کننده است. اسم پرتقال میاد یاد چی میفتی؟ آب زیاد خوردن یاد چی میفتی؟ اسم لبنیات سرد مثل کشک و پنیر میاد یاد چی میفتی؟ بله بله، بلده چه کار کنه، کانالیزی میکنه، ذهنتو تربیت میکنه. اسم هر طیباتی که قرآن و روایات ما تایید کرده میاد یاد بیماری میفتی. اسم هر مزخرفی میاد یاد غذای خوب، یاد سلامتی و یک درمان میفتی. اینجوری فرهنگ رو عوض کردن، بیماری ها رو داریم میبینیم تو جامعه چقدر زیاد شده. و تو بحث لبنیات، لبنیات کمچرب ارزش دور ریختن هم نداره. همه خاصیت لبنیات به روغنشه، به اون روغن حیوانیشه. میاد میگه کمچرب بخور در حالی که باید پرچرب خورده شه. تو بحث تنقلات، تو بحث لباس دیگه، حالا تو این جدول خدمت عزیزان ارائه کردیم این بحثا رو. تو لوازم آرایشی، تو بحث مسواک، مسواک چوبی باشه یا پلاستیکی، دهانشویت چی باشه؟ فلوراید رو برید تحقیق کنید که اولین بار هیتلر آوردش گفت تو آب زندانیا بریزید برای چی؟ برید تحقیق کنید. این فلوراید رو تو خمیر دندونا ریختن مغزها سرد بشه، ملت‌ها حرف پذیر بشن، حرف گوش کن بشن. و بعد اسلام میگه سوده کوفی بزن، حافظه رو زیاد میکنه، خوردنش مفیده، برای معده خاصیت داره. حالا امانت دیگه، تو درخت این همه داری هزینه میکنی برای کاج؟ پس تو تک تک کارها ما دشمنی داریم با سبک زندگی غربی که یه کاری کردن، کبوتری که 124,000 پیغمبر تو خونه هاشون همه کبوتر داشتن. این کبوتر الان اگه کسی داشته باشه میگن کفتربازه. خونت بشه سگدونی، 100 تا سگ نگه داری، چقدر با کلاسه. فرهنگ وقتی در آخر الزمان معروف منکر میشه، منکر معروف یعنی همین، معروف ها شده منکر، این منکرات شده معروف. پس ما یک جنگ دائمی داریم و این جنگ دائمی خودش رو در طب اسلامی با طب غربی کامل نشون میده. مقدمه بود که برسیم به اینجا. حالا توضیحات تو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. این جنگ وقتی در جنس لباست هست، در نوع درختکاری هست، قطعاً تو طب بیش از این حرف هاست. اینجاش دیگه تقریبا نوشتنی، البته این آخر جدولی که خدمتون دادیم صفحه 4 آخرش این 5 تا هست. ببینید هر مکتب طبی 5 تا مبنا داره، 5 تا ریشه داره. خب مکاتب طبی مختلفه، برخلاف اون که ما فکر میکنیم 2-3 تا مکتب طبی تو دنیاست، بیش از 100 تا مکتب طبی در دنیا وجود داره. یعنی مثلا طب سوزنی یه مکتب طبیه، هومیوپاتی یه مکتب طبیست، مفرد اعضایی که در پاکستان خیلی رشد و نمو داره یه مکتب طبیه برای خودش، اما ما به اون مکاتب طبی کاری نداریم. ما 2 تا مکتب طبی رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، یک پزشکی غربی، 2 طب اسلامی ایرانی. این 2 تا رو با هم مقایسه کنیم، علت بیماری هاشون چیه، راه پیشگیری چیه، ابزار تشخیص چیه، مواد اولیه درمانشون چیه و روش درمانشون چیه. اینو میخوایم بررسی کنیم، تفاوت ها آشکارتر بشه که ما توی اینا هم با هم دیگه جنگ داریم. خب علت بیماری ها در طب غربی چیه؟ یعنی شما میری دکتر، آی دکتر دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، سرفه دارم، آبریزش میگه، به چی میگه؟ مثلا میگه یه ویروس جدیده، یا میگه حساسیته، یا میگه ارثیه، یا میگه عصبیه. تموم شد، کل پزشکی و خلاصش گفتیم، یا ارثیه یا عصبیه یا ویروس جدیده یا حساسیت. یعنی بر اساس ویروس و میکروب، بر اساس ژنتیک و ارث، بر اساس هورمون هایی که حالا کم و زیاد شده، پروداکتینت رفته بالا، آدرنالینت نمیدونم ترشح نمیشه، استروژنت فلانه، بر این اساس میان بیماری ها رو ریشه یابی میکنن. میگن علت این که شما الان خیلی حالت خوب نیست اینی که مثلا سروتونین تو مغزت خوب ترشح نمیشه، علت این که شما مثلا قوای جنسی ضعیف شده به دلیل اینکه مثلا تستوسترون زیاد نیست. مثلا چرا در فصل بهار دچار آبریزش شدم؟ حساسیت داری. چرا موهای سرم ریخته؟ ارثیه. خب این علت بیماری ها در پزشکی غربی است، به ما ربطی نداره. اگر میخوای ریشه‌ای و پایه‌ای طب رو یاد بگیری، علت بیماری‌ها رو خودت باید تشخیص بدی. علت بیماری‌ها در طب اسلام ایرانی غلبه اخلاق و عوامل معنوی هست. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که غربی ها میگن به عنوان عامل بیماری، همه اونها رو ما تحت عنوان اخلاط میشناسیم. به عنوان مثال میاد میگه هورمون پرولاکتینت رفته بالا، ما میگیم بلغمت زیاد شده. میگه اسید اوریکت رفته بالا، ما میگیم سودا رفته بالا. میگه آنزیمای کبدیت خیلی زیاد شده ها، ما میگیم صفرا رفته بالا. هر چیزی که اونها میگن، ما یکی از این اخلاط که توضیح میدم انشاءالله فردا یا پس فردا که اخلاط چی هستن، از چی تولید میشن، توضیح میدیم. همه بیماری هایی که امروزه دارید میبینید، یا صفراه یا سوداه یا دمه یا بلغمه یا ریه، یکی از همه اخلاطه. سردرد متحرک دارم، بهش میگیم ریه. سندروم پای بیقرار چیه؟ چه بیماری هست اصلا؟ شب که میشه هی پاشو باید بکوبه، از زانو به پایین هی گزگز میکنه، اذیتش میکنه، پاشو باید بکوبه، مشت بزنه، نیم ساعت یه ساعت دو ساعت باید مشت بزنه تا بتونه بخوابه. خب با این میگیم تجمع سوداست، حجامت کن دو سه مرتبه خوب میشه. پس تمام بیماری ها علتش در طب اسلامی ایرانی یا غلبه اخلاطه یا عوامل معنوی، حالا چش خورده، حالا مثلا تلسمش کردن، یه مثلا معنوی هم توضیح میدیم انشاءالله. دیگه نباید بیاد پیش من بگی گلبول قرمزم کمه. ما دم میشناسیم، فقر دم داری شما، کمبود دم داری، گلبول قرمز من نمیشناسم. این یه مسئله که ریشه بیماری ها رو خودمون باید تشخیص بدیم. بارها و بارها شده اومدن گفتن که مثلا فلان سرطان رو داریم، سرطانی هست به اسم CLL، نمیدونم کسی اسمش شنیده یا نه، یه نوع سرطان خونه که گلبول های سفید توی این افراد به شدت بالا میره، یعنی مثلا 100 برابر افراد معمولی، 50-60 برابر افراد معمولی میشه، بهش میگن CLL. اومد پیش ما گفتم سرطان نیست، گفت دکتر گفته، گفتم گفته که گفته، این بلغمت رفته بالا، مایعات نخور، سیادون عسل بخور، یه مقدار پیاده روی کن، نوره به بدنت بزن هر هفته، انشاءالله زود خوب میشی. 3 ماه بعد پیام داد، آقا خدا خیرت بده، سرطانم خوب شد. گفتم اگه سرطان بود 3 ماه خوب نمیشد. سرطان نیست از نگاه ما، سرطان تجمع سوداست. اما در این بیماری که گلبول سفید به شدت رفته بالا و بهش میگن CLL، این بلغم رفته بالا، پس سرطان نیست. حالا از اینا وحشت نکنید، اینا شاید الان یه مقدار غریب باشه براتون، توضیحات مفصل میاد. میخوام بگم که ما خودمون باید تشخیص بدیم. دکتر میگه میکروب هلیکوباکتر در معده‌ت هست، خب بگه، ما میگیم بلغمه، اون بگه میکروب هلیکوباکتر. به کشف کننده این میکروب هم نوبل پزشکی دادن که آقا خب دیگه تموم شد، علت زخم معده و بیماری های معده و مثلا سوزش معده رو کشف کردیم، این میکروب است. بعد حالا میکروب رو از بین بردن، دیدن نه هنوز درد معده و سوزش معده هستش. ما اصلا کار به این حرفا نداریم، ما میگیم بلغمه، آبیشن نمک بخور خوب میشی. هر چی که اونها میگن، میگه آقا من موهای سرم ریخته، ارثیه، پدرت هم موهای سرش ریخته بود، تو هم موهای سر ریخته. میگیم درست ارثیه، اما این صفرا اخلاط، این صفراست که باعث ریزش مو در آقایون شده. پدرت صفرای مغزش بالا بود، موهاش ریخت، این صفرا رو به شما منتقل کرده، حالا موهای سر شما هم ریخته، که اگر شما مثلا صفرا رو بیاره پایین ریزش مو نمیگیری. خب پس تمام این مفاهیم باید ترجمه بشه تحت عنوان صفرا، سودا، دم، بلغم. خیلی هم راحت کار، توضیحات مفصل رو میدیم که چقدر کار راحت میشه. همه بیماری ها رو با همین چیزا میشناسیم، دیگه از بیماری وحشت نمی کنیم. وقتی میشنوی گیلنباره دیگه نمیترسی، او گیلنباره این چیه؟ ترس اصلی ترین عامل رجوع به پزشکی غربی دیگه، میترسوننت که بری دکتر. وقتی بیماری رو بشناسی میگه کرونایی نیست، همون بلغمه، همون آنفولانزایی که تو اسلام بهش میگن زکام، که بلغم داره خارج میشه و بعضن میریزه تو ریه، دوچار سرفه و تنگی نفس میشه، همونو اسمشو عوض کرده گذاشته کرونا، همه رو داره میترسونه. این یه بلغم معمولیه، تو خونه استراحت کنی خوب میشه، بری بیمارستان میمیری. چرا؟ چون فضای بیمارستان همش سرده، روزی چند بار الکل میزنن، وایتکس میزنن، حالا همین ضد عفونی کننده ها، غذاشون سرده، اکسیژنی که به بیمار میدن سرده، این دم و دستگاه پلاستیکی سرده، خلاصه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا بکشنت. تو خونه استراحت کنی هیچ چیز نخواهد شد. وقتی بیماری ها رو ریشش رو بشناسی دیگه نمیترسی. این یک. دو، راه پیشگیری. راه پیشگیری از بیماری ها چیست؟ در طب غربی و پزشکی غربی راه پیشگیری چکاپ و واکسن هست، در طب اسلامی اصلاح سبک زندگی. خب یعنی چی؟ چکاپ مزخرفترین راه پیشگیری از بیماری ها این دوتایی که غربی ها دارن. آقا چند تا بیماری داریم ما؟ خوبه رو 500 تا توافق کنیم؟ آه. خب حالا بگیم 500 تا. برای کدومش چند وقت به چند وقت باید چکاپ بدیم؟ چکاپ فشار خون، چکاپ دیابت، چربی خون، غلظت خون، تراکم استخوان، کمخونی، کمبود آهن، کمبود پلاکت، انواع سرطان ها، پروستات، مشکلات معده، روده، کبد، آنزیم ها، کلیه، اسید اوریک خون، فلان. این برای چند تا چکاپ بخوایم بدیم؟ یعنی زگهواره تا گور تو مطب دکتر باید باشی؟ هی باید چکاپ بدی دیگه. بعد چند تا ویروس و میکروب داریم که بیماریزا هست؟ برای کدومش باید واکسن بزنیم؟ برای چند تاش؟ چند وقت به چند وقت بزنیم؟ الان این بازی جدید که همون آنفولانزا بوده بهش گفتن کرونا، چند تا جهشش تا الان پیدا شده؟ 6 تا. حالا تا حدود 30 تا این بازی ادامه داره. اسمش رو من گذاشتم چند ماه پیش، اسم کروناهایی که در ماه‌های آینده خواهد اومد لو رفته. ما گذاشتیم تو کانال که آقا در مثلا 3 ماه آینده این اسم میاد تو بازار، به این جهش میشناسن. خب برای کرونا الان واکسنی که داره تزریق میشه برای کدوم جهششه؟ چند دوز باید زده شه؟ چند وقت به چند وقت باید زده شه؟ خب این کرونا آنفولانزا 900 نوع جهشش تا الان پیدا شده، برای کدومش بزنیم؟ کزاز رو چه کار کنیم؟ هپاتیت رو چه کار کنیم؟ اینا چند وقت به چند وقت بزنیم؟ حالا کزازی که دست تگه زخم بشه، بخوره به خاک، خاک آلوده باشه، یه کزاز بخوای بگیری، همه مردم 10 سال یه بار باید واکسن بزنن برای کزاز؟ چند وقت به چند وقت؟ آخه چقدر واکسن؟ بدترین سبک پیشگیری از بیماری ها واکسن و چکاپه. بهترینش رو اسلام گفته اصلاح سبک زندگی. نمک قبل و بعد غذا پیشگیری است از 72 بیماری. نمک بخور. از اولی که کرونا هراسی استارت خورد، اما آنفولانزا بود، اسفند 98، بهمن 98 استارت کرونا هراسی شروع شد در ایران. از همون اول ما به همه میگفتیم آقا کرونایی نیست، همون زکامه، همون سرماخوردگیه. این علائمش، یکی از دوستان ما گفت من 100 میلیون الان هست، اگر کسی خواست 100 میلیون بگیره میتونه بره پیش ایشون، 100 میلیون تومان جایزه قرار دادن برای کسی که تفاوت کرونا و آنفولانزا رو بگه. تفاوتش چیه تو ظاهر؟ تو علائم هیچی، همون بوده. همون اول هم ما گفتیم آقا همون سرماخوردگیه. از همون اول هم همه جا رفتیم، ماسک هم نزدیم، با همه هم دست و روبوسی داشتیم، همه غذای دهن زده این و اون هم خوردیم و به همه هم میگفتیم آقا ما هیچ وقت کرونا نمیگیریم و نگرفتیم و نخواهیم گرفت، چون کرونا این نیست، یه سرماخوردگیه که هر سال بوده بازم خواهد بود. پارسال یهو کرونا صفر شد، ببخشید آنفولانزا صفر شد، کرونا رفت بالا. دیدید که پارسال کلن ما آنفولانزا و سرماخوردگی نداشتیم. امسال که حالا مردم رو دیگه واکسن زدن، دیگه حالا آنفولانزا هم دوباره برگشت، سرماخوردگی هم ما داریم. دارن بازی میدن به راحتی به اسم علم، همه رو دارن بازی میدن. پس خیلی خوب دقت کنید که ما راه پیشگیریمون هم خودمون باید بگیم. هزار تا ویروسه، برای همش بخوای واکسن بزنی وحشت میکنن مادر رو. وقتی میگیم به بچت واکسن نزن، میگه اگه مریض بشه چی؟ آقا ما خودمون این کارو داریم میکنیم، ما هم مثل بقیه بچه داریم، ما هم واکسن نزدیم، قطع فلج اطفال هم ندادیم، سونوگرافی هم نبردیم، بعد از اینکه به دنیا اومد پایگاه سلامت هم نرفتیم، چکاپ هم تا الان ندادیم، یه شناسنامه اونم اجباری گرفتیم، بعد اگه دست ما بود اونم نمیگرفتیم. نیازی نیست وقتی شما نمکت سالمه، آب جوشیده میخوری، روغن خوب بخوری، حجامت سالی دوبار انجام بدی، دیگه برای چی چکاپ بدی؟ رشد بچه رو برای چی بخوای چک کنی؟ رشد میکنه دیگه. سبک زندگی رو عوض کردن، حالا هی به ترس از بیماری ها. سومین تفاوت طب اسلامی با طب غربی، ابزار تشخیص. طب غربی بیش از این که هاریسونی باشه ادیسونیست، یعنی برق قطع بشه کلن تشخیص صفره. پزشکای ما در تشخیص فرقی با صندلی ندارن، یعنی تو تشخیص صفرن، هیچی متوجه نمیشه تا آزمایش ندی. سردرد دارم، برو آزمایش. اینجا درد میکنه، میفهمه اینجا معده است، اما میگه برو آزمایش ببینم چیه، اسید عفونت میکروب چیه. پاهام درد میکنه، برو آزمایش. فقط آزمایش، اگر آزمایشگاه ها تعطیل بشه و برق قطع بشه، اینا تو تشخیص صفرن. ما اینجوری نیستیم، ما اصلا نیاز به آزمایش نداریم. سردرد داری، کجای سرت درد میکنه؟ میگه پیشونی. خم میشی بیشتر میشه؟ آره، این سینوزیتیه. خم میشم بیشتر نمیشه، موقع عصبانیت بیشتر میشه، این صفراویه. بالای سرمه سوداویه، پشت سرمه بلغمیه. شقیقه نبض میزنه، حالا میگیم گاهی اوقات دمه، گاهی اوقات عصبیه. به راحتی 28 نوع سردرد با علائم مشخص میشه. حالا نترسید، میگم 28 نوع، به دو نوع تقسیمش میکنه، راحت بتونید تشخیص بدید همه رو. درد میکنه معده‌ام، درد، سوزش، نفخ، رفلاکس، ترش کردن، باد گلو زدن، ورم، دلپیچه، همه اینها نشان دهنده سردی معده است. نیاز به آزمایش نداری، آبشن نمک بخور، آب زیاد نخور، خوب میشی. کف پام داغه، کف پام سرده، جفتش سوداست. اینا رو میگیم، حالا اینا همه رو میگیم، آقا سودا چیه، صفرا چیه، چجوری تشخیص بدیم، ولی میخوام بگم ما با علائم کار میکنیم. بدترین بیماری ها علامت داره، اصلا بیماری رو خدا براش علامت گذاشته که بتونی تشخیص بدی. خانم اومد پیش بنده، گفت بچه‌م 9 سالشه، سردرد شدید سمت راستش داره، بسیار بسیار سردرد شدیدیه و گهگداری میگیره، یه چند ساعتی اسیرش میکنه و بعد خوب میشه. گفتم خب این سردرده باعث میشه چشش یه ذره بسته بشه؟ گفت آره. گفتم دستش هم میلرزه؟ گفت آره. گفتم این تومور داره تو سرش، نه آزمایشی، نه امارایی، نه عکسی، نه سی تی اسکنی، نه هیچی. گفتم این تومور داره تو سرش. گفتش که یه دکتر دیگه هم ببینه، گفت ولی من قبول نکردم. گفتم خب چیز خاصی نیست، نترسید، تومور بلغم، بلغمه، حل میشه. پس میشه تشخیص داد به راحتی بدترین بیماری ها رو با همین علائم بالینی که مفصل سطح 3 انشالله علائم بیماری ها. موی زائد در آورده زیر چونه، میره دکتر میگه هورمون مردانه است، نه بابا کیست تختانه. بیماری ها علامت که نشون میدن به راحتی میتونید تشخیص بدید. پس ما ابزار تشخیص رو خودمون داریم، نه اونها، نه یا پیش من یا پیش حالا طبیبی که میخواید برید که آقا مثلا من کم خونی دارم. چرا کم خونی داری؟ این آزمایشمه، گلبوله قرمزم، هموگلوبینم پایینه. میگم آزمایش رو بذار کنار، آیا وقتی بلند میشی چشت سیاهی میره؟ دست و پات خواب میره؟ بله، شما کم خونی دارید. میگه نه دست و پام خواب نمیره، چشم هم سیاهی نمیره، کم خونی ندارید. میگه قند ناشتام 180، من دیابت دارم. میگیم آزمایش رو بذار کنار، تکرار ادرار داری؟ آتش داری؟ ضعف و بیحالی داری؟ میل به شیرینی داری؟ میگه نه ندارم. میگم شما دیابت نداری، حتی داروی گیاهی هم بهت نمیدیم چون دیابت نداری. آقا قند ناشنام 180، اشکال نداره، دیشب یه فشار عصبی بهت اومده، عکس حسن روحانی رو دیدی قندت رفته بالا، حالا چیز خاصی نیست، فشار عصبی باعث میشه قند حالا یه مقدار بره بالا. پس ما با علائم کار میکنیم، اونا با دم و دستگاه. این خیلی راحت تر میکنه کارو. به همین دلیل در طب اسلامی ایرانی هم تشخیص با طبیبه، هم تجویز با طبیبه، اما تو پزشکی غربی این نیست. تشخیص با آزمایشگاه، طبیب مثل یه کامپیوتری که حفظ کرده برای فلان بیماری این داروها باید نوشته بشه. همین. کار خاصی هم نیاز نداره، شما تو اینترنت هم سرچ کنید میتونید داروهاشو بنویسید، چون تشخیص رو یکی دیگه داره میده. چهارمین مسئله که دیگه اینجا یه مقدار باید خون به پا بشه، بحث مواد اولیه داروها و غذاهاست در طب اسلامی و پزشکی غربی. خب ببینید، نوشتیم مواد اولیه در طب غربی و سبک زندگی غربی یا حرامه یا خبیثه یا نجس. خب این نیاز به توضیح داره. این صور داروییه در پزشکی غربی، داروهای مختلفی که میدن، شربت‌هایی که هست توی داروخونه ها، چه گیاهی چه شیمیایی، تماماً و بی استثناء الکل دارن. تماماً و بی استثناء الکل دارن، این یه چیز واضحیه. الکلش هم اتانوله. خب کسی خبر داره این اتانول چیه؟ اولین آرزش مست کننده هست یا نه؟ مست کننده هست. الکل اتانول که در همه شربت ها وجود داره مست کننده است. حالا بریم فتوای رهبری رو نگاه کنیم، سوال 306 و 307 تو سایت لیدر و سایت خامنه‌ای.ir، همین الان برید ببینید خودتون. سوال پرسیده، ماده ایست به نام کفیر. قبل از اینکه بقیه بحث رو بخونیم، کیه که دوغ کفیر نخورده؟ حالا ببینیم چی خوردیم. ماده ایست به نام کفیر که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر 5-8% الکل در ماده به دست آمده به وجود می آید. این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی نمی شود. اما آیا از نظر شرعی مشکل داره؟ اینا جواب، اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد، بنابر احتیاط نجس و حرام هست. خب حرام بودنشو که همه گفتن، حالا تو نجاستش یه اختلافاتی هست که رهبری گفتن که بنابر احتیاط نجسه. تمام شربت‌هایی که هست اتانوله. من با یکی از تولید کنندگان الکل و سرکه تولید صحبت کردم در تهران در منطقه شهر قدس. هر متخصصی شما بپرسید میگه اتانول مست کننده است، مایع مست کننده است. ایشون هم اینو تایید کرد. و حالا ببینید،
بسم الله الرحمن الرحیم، از این کشاورز هستم، از قزوین اومدم. من 15 سال شرکت تولید الکل و سرکه بیلستان بودم.
الان شرکت الکل و سرکه با هم
سرکه و الکل با هم تولید میشه. اول الکل تولید میشه، بعد سرکه.
با چی الکل میشه؟ الکل با چی تولید میشه؟ سوال
نکنم. ما الان دو نوع سرکه داریم، سرکه تحمیلی و سرکه تبدیلی. سرکه تحمیلی یعنی سرکه خونگی که همین استفاده درست میکنم، مثلا انگور یا سیب یا هر چیز دیگه یا میزنم خودش
سرکه
میشه. بعد الان دیگه چون اون هم حجم تولیدش پایینه، هم که مثلا گرون در میاد، به خاطر اون اومدم با اتانول الان دارم چیز میکنم، با الکل. بله.
اتانول مست کننده هست یا نه؟
بله، در اصلش از سیب بالا باشه احتمال کشندگی هم داره.
احتمال کشندگی هم داره. چند درصدش مست کننده است؟
معمولا 30 تا 53.
بس کنم داره. اینا که توی سرکا میریزن چند درصد داره؟
اینا رو ما از هر یک لیتر الکل 8 لیتر سرکه داره.
وقت اتانول از چی میگیرن؟
اتانول رو از شربت گلوکوز یا ذرت یا ملاس چوبنده.
وقت پایش مایعه؟ یعنی اتانول رو که میگیرید مایعه از اول؟
بله.
از اول مایه و بس
مواردی که قند داشته باشه داخلش از اون اتانول
میاد. و از اولش مایه است و بس کننده.
دونین چند بار پرسیدم تأکید کردم که مایه مسکننده است. بله مایه مسکننده است. اتانول مایه و مسکننده هستش. اینا همه متقاعدین 15 سال کارخونه تولید الکل و سرکه داره و شمارش هم هر کسی خواست بهش میدم. خودش داره. خودش تولید کننده است. ادامه صحبتاش میگه روزی 100 هزار لیتر تولید میکنیم ما. روزی 100 هزار. ادامه صحبتاش شده دیگه پخش نکردم. و هر کسی خواست بیاد من شماره تلفنشو بهش بدم خودتون بپرسید که مطمئن بشید این اتانول مست کننده است و نجس و حرام هست. سوال بعدی آیا الکل اتیلیک نجس است؟ این همون اتانوله و این در همه مست کننده ها وجود دارد. جواب هر یک از اقسام الکل که مست کننده و در اصل مایع باشد بنابر احتیاط نجس است. خب این الکل در همه شربت ها وجود داره، این الکل در ادکلون ها وجود داره، در حرم امام رضا آفرین بله بله داعش نتونست تربت سید الشهدا رو جمع کنه، داعش نتونست در حرم رو تعدیل کنه، پزشکی جدید کرد این کارو. میفهمیم که بزرگترین دشمن دین ما پزشکی غربی است. سب بفرمایید. بعد تربت سید الشهدا رو جمع میکنن که حالا تا دیروز که صد مرده زنده میشود از ذکر یا حسین، تا دیروز اینجوری بود دیگه. چند وقت یاد دیم تربت سید الشهدا هم کرونا منتقل میکنه. تربت رو که جمع کردن سنگ اومد، سنگا رو با چی ضد عفونی میکردن؟ طیب الله انفسکم. همه جا الان آزاد باشه، حرم امام رضا اون دور ذریح اوج کروناست، کسی نباید بتونه ذریح رو ببوسه. کی این کار رو کرده با ما؟ بدترین ضربه ها رو در طول تاریخ ما از پزشکی خوردیم. بفهمیم با کی داریم مبارزه میکنیم، بفهمیم چی میخوایم یاد بگیریم تا بعد حالا بریم سراغ درمان. ولی این مبارزه است. یعنی اگر اومدید طب یاد بگیرید بدونید یه جنگ تمام عیاره. تمام کشته هایی که ما تا الان داشتیم توسط داعش، امریکا، انگلیس، اسرائیل، هر چی دشمن هست، همه کشته های جنگ خودمون، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، همه رو با هم حساب کنید چند میلیون میشه. 8 سال جنگیدیم با 32 کشور دنیا. چند تا شهید دادیم؟ 230,000 تا. شما بگو 300,000 تا. آمریکا تو عراق چند نفر کشت؟ میگن 1,000,000 خورده. باش. کلن داعش تو همه کشورها، پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و ایران چند نفر کشته؟ اینا رو همه رو اگر با هم حساب کنید، تو کل کشورهای اسلامی حساب کنید، نهایتاً بشه 4,000,000 5,000,000. خیلی من آمار بالایی گفتم، خیلی بالا گفتم، اما نهایتاً بشه 4,000,000 5,000,000 تو کل کشورهای اسلامی در طی سالیان متمادی. اما پزشکی غربی با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر 30,000,000 نفر از ایران نابود کرده بدون هیچ هزینه‌ای، بدون که اسمش بد در بره. 30,000,000 نفر فقط در ایران. و بحران پیری جمعیت رو دیگه نمیشه کاریش کرد. یکی یکی شرکت هایی که حالا حقوق بازنشسته ها رو میدن، بیمه ها، اینها میمونن. آقا این همه بازنشسته رو چه کار کنیم ما؟ بحران پیری، بدترین بحرانی که پزشکی برای ما ایجاد کرده. روزی 1,000 سقط جنین قانونی داریم ما در این کشور. سالی چقدر؟ 360,000 تا میشه. 8 سال شد 230,000 شهید. سالی 360,000 سقط جنین پزشک داره می نویسه. و چقدر مادرها شاکی بودن. مادر اومده پیش من میگه که من سونوگرافی گرفتم، گفتن بچه 4 تا پا داره، سقطش کردم دیدم 2 قلو بوده. گفتن بچه سندروم دام داره، سقطش کردم دیدم سالم بوده. گفتن بچه ستون فقطش تشکیل نشده، سقطش کردم دیدم سالم بوده. خیلی از این گزارشات ما دیدیم. به خود بنده اومدن بارها گفتن.
نسل کشی دارن میکنن. پزشکی غربی سبک درمان نیست. اصلا ذهنتون خارج کنید از بحث درمان. پزشکی غربی سبک بیمار کردن افراده، سبک آدم کشی مدرنه و سبک نجس خوریه، که حالا باز توضیحات رو انشاءالله خدمت از این الان میدیم. این اولین صورت دارویی، شربت ها. قرص هاشون مواد معدنیه، رویی که به شما میدن، زینکی که میدن مواد معدنیه، آهن مواد معدنیه. من فقط یک چیزو یه ذره توضیح بدم چون وقت خیلی نیست. تو بحث قرص کلسیوم، که مواد قرص کلسیوم چیست؟
ببین جمله بعدو میگه که استخونه حیوانات ممکنه داشته باشن.
ببینید قرص های کلسیوم که میخوریم
زیادی قرار گرفتن
شیمیایی دیگه.
اینجا در ادامه گفته یه شکلی هم اینجا حالا گفته یه شکلی هم گذاشته، حالا میتونیم بریم ببینیم چی ها هستن.
این مواد قرص کلسیوم
با هم که توی این عکس مشاهده میکنیم استخونه ماهی ها هستش، جلبک های دریایی قرمز هست، پوست سخت پوستان هست، مرجان ها هستن و به قول معروف سرف ها را سرف ها و حلزون های سرفی که به عنوان منابع کلسیمی دریای اقیانوسی ذکر شدن که
استفاده میشه. یعنی قرص کلسیومت ماده معدنی و ماده حالا مثلا حیوانی گیاهی توش به کار نمیره، استخون کوسه، استخون ماهی، اینا رو قاطی میکنن میدن به اسم قرص کلسیوم. بقیه قرص هم همین مواد معدنی هستن. تو بحث روکش کپسول ها، ژلاتین خوک، واردات و آمار ژلاتین خوک در ایران که یه چیز وحشتناک هستش. این رو فقط این خبر رو یه دقتی بفرمایید که واردات 2900 تن ژلاتین خوکی به کشور، برید خودتون بقیه خبرش رو ببینید در سایت رجا نیوز، 2900 تن این ژلاتین های خوکی در کجاها استفاده میشه؟
بستنی، شکلات، ژله یا پاستیل و حتی برخی داروها، خوراکی هایی که مواد اولیه‌اش ژلاتین است و اینجا تنها کارخانه ژلاتین حلال در دنیاست به ادعای یکی از مدیرانش.
شاید به جرأت میشه گفت تنها ژلاتین حلال در دنیا ما هستیم.
ژلاتین حلال از منشأ استخوان و پوست گاو تهیه می شود. این محصول اما منشأ دیگری هم دارد، پوست خوک که در دنیا بیشتر مرسوم است. علتش هم قیمت پایین فراورده های تولید شده با خوک است. زاد و ولد 8 برابری خوک نسبت به گاو و کوتاه بودن پروسه تولید ژلاتین خوکی نسبت به ژلاتین گاوی تا 1/5، دو عاملی که تولید ژلاتین خوکی را به صرفه تر از نوع گاویان کرده. قیمت ژلاتین خوکی برای هر کیلو بسته به نوع و کیفیت آن از 2 تا 8 دلار متفاوت است. ژلاتین حلال گاوی اما قیمت دیگری دارد.
ژلاتین از استخون به صورت حلال در نمایشگاه خارجی اگه واقعا گیر بیارید هولوش، اگه گیر بیاد هولوش 13 دلار.
سالانه 3800 تن ژلاتین در کشور مصرف می شود. آمار گمرک می گوید همه 3800 تن سال گذشته از خارج کشور وارد.
همه 3800 تن سال گذشته از کشور از خارج کشور وارد شده. حتی اگر گاوی هم باشه به دلیل اینکه گاوها ذبح شرعی ندارن در خارج از کشور باز مشکل داره میت حساب
شده. وارداتی که به گفته مسئولان این کارخانه مشکوک به ژلاتین خوکی است. استناد آنها قیمت واردات است، از حدود 2 دلار تا حدود 8 دلار.
8 دلار این قیمت ژلاتین های وارداتیه، در حالی که ژلاتین گاوی حداقلش 13 دلار هستش و گرونتر است. کارخونش هم تقریبا تعطیل شده. آمار ریز واردات ژلاتین خوکی هم حالا اینجا گذاشتیم که نیاز نیست خودتون اینا رو برید تحقیق کنید، حتما ببینید که چه خوراکی هایی داریم استفاده میکنیم. مواد نفتی، پارافین خوراکی خیلی علنی داره فروخته میشه به اسم خوراکی، میگن پارافین و اینا نفتیه داره ما میخوریم متاسفانه. مواد مخدر که تمام داروهای آرام بخش، داروهای اعصاب، اینا از مخدرات هستن. کسانی که اهلش هستن به ما گفتن که ما وقتی مواد گیرمون نمیاد یه برگ استامینوفن کدئین که میخوریم حالمون خوب میشه. پره. ترامادول چیه؟ بدو چیه؟ توی اتاریا متاسفانه پیدا میشه. اینا مخدراتیه که رسما داره فروخته میشه و اعتیاد آوره و مجوز وزارت بهداشت هم داره و یکی از داروهای خیلی پیشرفته شون که اصلا دیگه ته علمه، یعنی کرکوپر علم ریخت با این کشف بزرگ، پیوند مدفوع. شنیدید دیگه؟
و نمونه های متعددی بوده از اینکه افرادی که لاغرن اگر میکروب های رودشون یا مدفوعشون رو پیوند بزنیم به افرادی که چاقن، اون افراد لاغر میشن، و برعکس افرادی که چاقن اگر مدفوعشون پیوند زده بشه به افرادی که لاغرن، اونا چاق میشن. ما یک درمانی الان داریم در علم پزشکی که به خصوص تو 10 سال گذشته متداول شده و اون پیوند مدفوع. یعنی شما مدفوع رو از یه فردی میگیری که ظاهرا سالمه یا مشکلی نداره و اون رو میذاری تو روده افراد دیگه‌ای که بیماری دارن، به خصوص بعضی از عفونت ها مثل کلستریدیوم. این یک درمانیه که الان استاندارد شده برای این بیماری. اگه اون افرادی که کلستریدیوم دارن به داروهای معمولی جواب ندن، معمولا با پیوند مدفوع معالجه میشن.
خب آقای دکتر، این الان تو کشور ما انجام میشه؟
نه، این در کشور ما هنوز انجام نمیشه، ولی این یک درمان استانداردی هست در سطح دنیا و خب در خیلی کشورها اجرا میشه. اونی که در رابطه با کاهش وزن هست و درمان چاقی الان در مرحله پژوهشه. ببینید، اون چیزی که در حقیقت باعث تأثیر مدفوع میشه میکروب‌هایی هست که به طور طبیعی در مدفوع همه انسان‌ها هست.
خب همینجا من حالا بقیه‌اش هم الان پخش می‌کنم. همینجا سوال بپرسیم، مگه سال‌ها نگفتید کالری باعث چاقی میشه؟ تئوری کالری چی شد؟ تئوری کالری هم برای سردی خوری بود. به دروغ گفتن کالری باعث چاقی میشه. غذای کم کالری مثل کاهو، خیار، ماست، یا همه سردی. حالا بعد از سالها مردم دیدن که آقا نتیجه نگرفتن، چاقی لاغری که بدتر شد، که همه دارن چاق میشن، چه اتفاقی افتاد؟ حالا رفتن سراغ فرضیه‌های احمقانه دیگه. این هم چند سال دیگه میزنن زیرش. طب غربی همه چیزش عوض میشه. آخرین چیزی که گفتن سرطانزاز چی بود؟ رانیتیدین مگه ندو؟ سالها رانیتیدین، 28 سال فکر میکنم رانیتیدین دادن به خورد ملت، بعد گفتن سرطانزاز. بقیهش هم همینه، امپرازولش هم همینه. چرا دومین عامل مرگ و میر تو ایران باید سرطان باشه؟ با چی؟ چرا 70 سال پیش این نبود؟ شما پزشکی داریم، چون این داروها عامل سرطان هستن.
و بعد حالا باز چاقی میشه؟
دقیقاً، یا باعث لاغری میشه. و به همین علت تحقیقاتی حالا انجام میشه که احتمالاً این مجموعه میکروب ها به صورت یک کپسول در بیاد و حتی به افراد بدن که بخورن یا به صورت تنقیه استفاده بکنن.
اوج این مدفوع بخورید لاغش. حالا از این پیشرفته ترش اصلا دیگه اینجا فکر میکنم باید چراغا خاموش مخارج مخصول بیاد روزه بخونه.
اینم برای خودش بامزده است. خیلی جالبه که تحقیقهای دانشمندان رفته به سمت پیوند مدفوع، بله، و گفتن که پیوند مدفوع راز جوانی داره. اومدن تو آزمایش هاشون مدفوع موش جوان رو به موش پیر پیوند زدن و این پیوند منجر شده که موش پیر آروم آروم معکوس عمل کنه، بره به سمت جوانی. خیلی چیز عجیب غریبیه ها. و حالا اینا دارن کار میکنن که مرحله انسانی هم برسونن قضیه رو. محققان به تازگی در شرایط آزمایشگاهی با جایگذاری مدفوع موش جوان در روده موش پیرتر، روند پیر شدن موش رو برعکس کردن و این اتفاق مثل یک دوگمه رو به عقب و معکوس از نظر سنی در دو
قدرت خدا. قبلا فوش میدادن، الان دیگه خودش میگه، آخرش خودش میگه دیگه فوش ندید، این بالاخره آخر زمانیم، باید همه این چیزها رو ببینیم. خب اینم از یکی از صورهای دارویشون که خودشون انشاءالله فیض ببرن از این داروها. و تو صنایع آرایشی بهداشتی، حالا من دیگه خیلی واردش نشم، صابونهاشون چیه، لوازم آرایشیشون چیه، وارد بشیم؟ بله، بریم سراغ کلیه و کبد جنین.
Thank you.
آره نگران پیری جمعیت دیگه نیستیم، جوان ها باید خلاصه دست به کار بشن. طرف میگه آقا
مشهورترین شرکت
بله توی کرما هم استفاده میشه، تو خیلی چیزای دیگه هم استفاده، تو رنگ هم استفاده میشه، حالا خیلی چیزای دیگه. حالا پپسی رو ببینیم.
آمریکایی غذا و نوشیدنی و درآمد سالانه خالص این شرکت به طور متوسط در حدود 60 میلیارد دلار اعلام شده، یعنی چیزی بالاتر از تولید ناخالص ملی حدوداً 130 کشور دنیا. هرچند آوازه و شهرت پپسی در بسیاری از نقاط دنیا برای آن اعتبار آورده است، اما ژانویه سال 2012 یک لایحه ایالتی همه کسانی که محصولات پپسی را مصرف می کردن را در بُعد فرو برد. یک سناتور جمهوری خواه ایالت اوکلاهوما با ارائه لایحه ای از مجلس نمایندگان خواسته بود در این ایالت استفاده از بافت‌های جنینی انسان در تولید مواد غذایی ممنوع اعلام شود. بر اساس تحقیقات او مشخص شده بود که چند مؤسسه تحقیقاتی مانند سنومیکس در مسیر تولید طعم دهنده ها و مواد افزودنی شیرین کننده که از سلول های جنین های سقط شده تهیه می شود با کمپانی های بزرگ تولید کننده مواد غذایی مانند پپسی همکاری می کنند. سنومیکس مؤسسه است که با مهندسی سلول های کلیوی جنین موادی برای تحریک سلول های زبانی گیرنده طعم تهیه می کنند. پپسی همکاری خود با این مؤسسه را اینطور توجیه کرد که همکاری با سنومیکس از سال 2010 در مسیر توسعه طعم دهنده ها و مواد افزودنی شیرین کننده با هدف کاهش قند محصولات برای کمک به بیماران دیابتی در دستور کار بوده است. این اقدام پپسی شاید غیر انسانی بود، اما غیر قانونی نبود. چند سال پیش از ورود پپسی به بازارهای آمریکا، دادگاه مطلقه ایالات متحده در 22 ژانویه 1973 قانون حق سقط جنین را به رسمیت شناخته و شرایط را برای از بین بردن جنین در هر سنی فراهم کرده بود و شاید با تکیه به همین قانون بود که پپسی در واکنش به منتقدانش اعلام کرد که کلیه فرایندهای تحقیقاتی همکاری با سنومیکس محرمانه بوده و به دلیل رقابت با دیگر کمپانی ها اطلاعات بیشتری منتشر نمی کند. بر اساس آمار مؤسسه CDC از مراکز درمانی، طی 30 سال اخیر به صورت روزانه حدود 2800 جنین در آمریکا به روش‌های مختلف کشته شدند و بر اساس یک سرشماری کلی تعداد جنین‌هایی که در آمریکا سقط شده‌اند تقریباً برابر با تعداد افرادی است که تاکنون در تمام جنگ‌های آمریکا کشته شده‌اند. یعنی از سال 1973 حدود 60 میلیون کودک آمریکایی در قالب این قتل عام وحشتناک در سرزمین خود به قتل رسیدند. طبق گزارش مذکور هر سال حدود 10% از سقط در دختران ازدواج نکرده و زیر 19 سال اتفاق می افتد و 60% نیز متعلق به دختران جوان بین 20 تا 30 سال اعلام شده است. نکته تأسف آور این که حدود 50% زنانی که هر سال اقدام به سقط جنین می کنند قبلاً هم سابقه این کار را داشتند. بسیاری از منتقدان معتقدند که این آمار بالا به دلیل فعالیت شرکت‌هایی همچون سنومیکس است که بازار و تجارتی عظیم برای سقط جنین فراهم می کند. انتشار ویدیویی مخفیانه رسمی نزدیک به 1000 تجارت آن به حدی رو
چقدر تجارتش گسترش داره.
قتل جنین و سپس تجارت آن به حدی رونق گرفته که تنها به طور رسمی نزدیک به 1700 مرکز حمایت از سقط جنین در آمریکا تأسیس شده است.
1700 مرکز حمایت از سقط جنین در آمریکا تأسیس شده، این جنین ها رو میگیرن، از پوستش، از کلی، از اعضای مختلفش استفاده میکنن، هم تو خوراکی ها، هم تو لوازم آرایشی و تو چیزهای مختلف. کلیپ ها رو انشالله توی گروهی که هستید همه رو میگم بذارن که خودتون ببینید. و باز یه پیشرفت دیگه بشریت کرده. الحمدلله شیر سوسک جایگزین شیر گاو میخواد بشه. ببینید پیشرفت ها تا کجا رفت.
بفرمایید حشره. منوی پیشنهادی سازمان ملل برای امنیت غذایی و رفع سوء تغذیه خوردن حشرات است. ادوارد راجز، رئیس بخش تغذیه های نوین سازمان ملل.
این یک راه هوشمندانه است. حشرات پر از پروتئین و یک منبع فوق‌العاده غذایی هستند.
حتی در امریکا کارشناسان مواد غذایی میگویند این چاقی مفرد که یک مصیبت اساسی اینجا هم هست، با خوردن برخی حشرات میتواند کنترل شود. به همین خاطر حالا شکلات، نان و محصولات حشره‌ای دیگری هم اینجا تولید میشود. البته خیلی ها در این باره حالشان به هم میخورد حتی حرف بزنند. این وسط نتایج تحقیقات یک تیم بین المللی را داشته باشید که حالا به این جنبندی رسیده اند: شیر سوسک 4 برابر گاو خاصیت غذایی دارد. بعضی از سوسک ها شیر می دهند که حاوی پروتئین، چربی، قند و اسیدهای آمینه است که آنقدر مناسبند که می تواند مکمل رژیم غذایی ورزشکاران حرفه‌ای هم باشد.
مکمل رژیم غذایی. خب شیرین کام باشید انشالله. بازم اگه میخواید از این چیزها هست، خلاصه این پیشرفت ها اگر بخواید گرم میشه جلسه. آره تو جلسات وقتی ما ببینیم خانم ها دارن چرت میزنن، میگم اگه یه سوسک پرت بشه همه خوابا میپره دیگه. فرق نداره، بله هیچ فرقی نداره، خیالت راحت. خب حالا رنگ هایی که تهیه میشه از سوسک، رنگ قرمز اینا دیگه خیلی واردش نشم. خوراکی هایی که دارن به ما میدن چه خوراکی هایی هست اینا رو مفصل میگیم. تو شکلات و لبنیات کارخونه‌ای پنیرخامه یا ژلاتین هستش. محصولات مالت حالا و آدامسا چی داره. نوشابه ها که گفتیم کلیه جنین استفاده میشه و حالا محصولات تراریخته هم که وجود داره. خب این بحث کجا بود؟ مواد اولیه. ریشه مواد اولیه در سبک زندگی غربی و در پزشکی غربی. اون وقت اگر ما بگیم آقا خورما بخور برای کم خونیت، آقا خورما طیب‌ترین خوراکی عالمه، جزء طیباته، از حلال باید بگذاریم به طیب برسیم، نه اینکه حلال رو بذاریم کنار، یعنی از حلال باید فراتر بریم. اللهم ارزقنا رزقا طیبا. مؤمن فقط حلال نباید بخوره، طیب باید بخوره. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. طیب بخور، عمل صالح انجام بده. اون وقت این طیبات رو از ما گرفتن، بدترین خبیثات و خوراکی های مزخرفی که حالا یه نمونه شو دیدید رو به ما دادن که حالا اگر فرصت شد باز توضیحات میدیم. اما بحث آخر که یه 10 دقیقه بنده توضیح بدم و بریم سراغ استراحت، روش درمان، سبک درمان در طب غربی حبس عامل بیماری است. بیماری رو تو بدن حبس میکنن، به هیچ عنوان بیماری خارج نمیشه در پزشکی غربی، توضیح میدم الان. اما ما حذف عامل بیماری داریم، ما یه کاری میکنیم که بیماری رو از بدن خارج بشه. خب این توضیحات داره، الان توضیحات رو خدمتتون میدیم. کسی خواست اینا رو دیگه باید بنویسن عزیزان، تو جزوه ها نیست. خب من 50 تا مستاقش رو دارم و اینجا نوشتم، 5-6 تاشو توضیح میدم، فرصت نمیشه هر 50 تاشو باز کنیم، 5-6 تاشو توضیح میدم. زردی که از نگاه ما صفراست، زردی بچه ها. خب قدیم ترنجبین میدادن که بچه اسهال بشه، یا حجامت پشت گوش میزدن، یا پودر جو، آرد جو به بدن بچه میمالیدن که این صفرا و این زردی خارج بشه با حجامت، با اسهال، با شستشوی بدن، با مثلا عرق کاسنی، با اینا که صفرای خارج بشه. خب در پزشکی امروز این بچه ها رو میگن ببرید زیر نور مهتابی. نور مهتابی چه کار میکنه؟ ببینید این خارج نمیشه، یه بخشش حبس میشه در کبد. نشونش چیست؟ همه تون میشناسید افرادی که بچه هایی که توی دستگاه رفتن، درسته؟ هر بچه ای که توی دستگاه رفته باشه به خاطر زردی، بی استثناء تمام این بچه ها یکی از علائم غلبه صفرا رو دارن یا آتش وحشتناک داره، آب زیاد میخوره، یا پرخاشگری و عصبانیت زیاد داره، یا دندونش 4 سالگی 5 سالگی خراب شده که بعدن میگم خراب شدن دندون و پوکی استخوان از صفراست، یه بخشش نه همش، یا میل به ترشی و ماست و دوغ و خیار و هندونه زیاد داره، و یا این که بیش فعال هست. بعضیاتون میگید همشو داره، درسته؟ یه نمونه استثناء پیدا نمی کنید که بچه زیر نور مهتابی رفته باشه ولو 2 ساعت و غلبه صفرا نداشته باشه. اون وقت این غلبه صفرا که میشه بیش فعالی در آینده، اینو میندازن گردن کندور ایام بارداری به دروغ، که کندوری که پیغمبر و امام رضا فرمودن نخورید در ایام بارداری، در حالی مثلا مشکل جای دیگه است. اینا غلبه صفرا دارن، آب زیاد میخورن، غلبه بلغم هم پیدا میکنن، چاقی دور شکمی هم میاره، کبد چرب هم میاره، کم حافظگی هم میاره، حالا مشکلاتی که آب زیاد خوردن میاره برای اینها. حبس میشه این صفرا تو کبد بچه، خارج نمیشه. تو زکام اسمشو بذار آنفولانزا، اسمشو بذار کرونا، هر اسمی میخواید بذارید ما بهش میگیم زکام. در زکام و کلن بیماری های عفونی، حالا زکام در اسلام اصلا بیماری خوبیه چون داره تخلیه میشه. میگه انفیه بزن، امام صادق فرمود انفیه بزن، عطسه کنی که زودتر تخلیه بشه. تخلیه باید بشه، خارج بشه. میری دکتر آنتی بیوتیک بهت میده، حساسیت فصلی داری آنتی هیستامین بهت میده. آنتی هیستامین ها و آنتی بیوتیک ها خشک میکنه فضولات رو در سرت، حبس میکنه تو بدنت. چرک خشک کن، نه تنها چرک و عفونت ها رو خشک میکنه، شعورش نمیرسه که فقط عفونت و چرک رو خشک کنه، نه تنها چرک و عفونت رو فقط خشک میکنه، بلکه تمام رطوبت ها رو خشک میکنه. تجربه آموکسیکلاو کی داره؟ آتش میاره بعدش یا نه؟ خودش هم میگه آب زیاد بخور، جنایتی بعد جنایت بعدی. مگر شما زباله رو از خونتون خارج نمی کنید؟ چرا عفونت رو خشک میکنی؟ خب عفونت هم خارج کن. این خشک میکنه تو بدنت، حبسش میکنه، نه تنها عفونت رو بلکه رطوبت و شیر مادر خشک میشه، خون خشک میشه، غلظت خون میاره، نطفه پدر خشک میشه، ناباروری میاره، کبدت خشک میشه، آتش میاره، مغزت خشک میشه، عصبانیت میاره و قص الهازا. برو جلو همینجوری دیگه، کبد خشک و آتش رو همه تجربه کردن تو چه خشکانه ها و نمیفهمه چرا پرخشکر شده. این رطوبت ها و عفونت ها خشک میشه در بدن، در مغز، در مجاری ادرار، حالا هر جایی که عفونت باشه، باعث انواع توده ها و تومورها و غده ها خواهد شد. اینا ناشی از همون عفونت های خشک شده هستش. تو بیماری های پوستی، تا زمانی که کورتون میماله بصورات پوستیش حذف میشه. کورتون که نمیزنه دوباره میریزه بیرون. چرا؟ چون این میخواد حبسش کنه تو بدن. اما در طب اسلامی ما اینا رو تخلیه میکنیم با حجامت، با فست، با نوره، با قی، با اسهال، فضولات رو خارج میکنیم، از بدن بیماری خوب میشه. مثال بعدی، زخم دیابت. همش رو نمیخواد بنویسید، حالا گرفتگی عروق هم بگیم. گرفتگی عروق خیلی جالب بود. یه بیماری اومد پیش من گفتش که من گرفتگی عروق داشتم، 3 بار آنژیو کردم، بار 4 که گرفت رفتم دکتر، گفت سر پیچ گیر کرده، دیگه نمیتونیم کاریش کنیم. ببینید این با آنژیو فضولات، حالا بهش میگی چربی، بلغم، سودا، هر اسمی که میخواد روش بذارید، این چیزی که باعث گرفتگی عروق قلب شده خارج نمیشه، که جابجا میشه، جابجا میشه، چند ماه بعد، 6 ماه، 1 سال بعد، یه ذره پایین تر یه جای دیگه میگیره، دوباره آنژیو بعدی، یا باعث سکته میشه حتی خیلی اوقات. ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم فست کن، حجامت کن، 3 بار 4 بار حجامت کن، 2 بار 3 بار فست کن، تخلیه میشه از بدنت این سودا، این فضولاتی که باعث گرفتگی عروق شده. تو زخم دیابت پا رو قطع میکنه. یکی از اقوام ما بود چند سال پیش زخم دیابت گرفت. خب ما بهش گفتیم که این باید تخلیه بشه، بعد شما زالو بندازید که تخلیهش کنید. گفت نه، این میره پیش فلان دکتر، خیلی بلده. گفتم خیلی خوب. رفت پیش دکتر و گفتن که پا باید از مچ قطع بشه. مرحله اولو که قطع کردن، من به اطرافیانش گفتم قبر رو بخرید. ناراحت شدن. گفتم خب حالا میبینیم دیگه. مرحله دوم اومد زیر زانو، مرحله سوم بالای زانو، مرحله چهارم کل پا و مرحله پنجم سکته قلبی. الان یکی دو ساله که زیر خاکه. چرا؟ چون این سودایی که پایین نشینه و در از پا داره خارج میشه، اینا خارجش نمی کنن، قطعش میکنه، بعد تو بدن حبس شده، خارج نشده، دوباره سیاهی ایجاد میشه، میاد بالاتر، هی میاد بالاتر، هی میاد بالاتر. ما میگیم زالو بنداز 10 تا 15 تا 30 تا 40 تا زالو بنداز تا این سیاهی ها تخلیه بشه. تخلیه که شد، گوشت خودش خوب میشه، بدن اصلا دیگه نیاز به قطع پا نداره، پا خودش خوب میشه. ما تخلیه میکنیم، اونا حبس میکنن. تو فشار خون و اینها هم حالا بماند خیلی توضیحات ندیم. تو بحث مشکلات تحال، مشکلات صفرا، آقا اگر سنگ کیسه صفرا داری چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ سنگ رو آب کن با سرکه روغن زیتون. ما سنگ رو آب میکنیم خارج میکنیم، اونا کلن میکنن میندازن دور. مشکلات تحال داره، میگه تحالم بزرگ شده، دکتر میگه بیا برش دار. چرا تحال بزرگ شده؟ چون سودا رو از کل بدن داره جمع میکنه تو خودش و بعد بزرگ میشه. میگیم این داره بدن رو پاکسازی میکنه، کمک کن این سودای تخلیه شه، تره بش بده، اسهالش کن که این تخلیه بشه. میاد تحال رو بر میداره، سودا تو بدنش میریزه، حبس بیماری تو بدن اتفاق میفته. تو بحث بیماری بواسیر، حکما گفتن خون بواسیر پیشگیری است از مالی خولیا، سرطان و جزام. این خون به شدت آلوده‌ای که داره خارج میشه از بدن، از کجا داره تولید میشه؟ توسط کبد داره تولید میشه، میریزه توی روده که خارج بشه، میاد میسوزونه محل خروجش رو، اما شیر ورودی هنوز بازه. به همین دلیل یا این بواسیر دوباره برمیگرده یا میشه فیستول، از جای دیگه خارج میشه. ما میگیم چه کار کن؟ ما میگیم اولا شیر ورودی رو ببند، مواد کارخونه ای نخور، سودا تولید نشه، و بعدش هم برو سراغ تخلیه ها، نوره بزن، حجامت کن که اینها حقنه انجام بده که اینها از بدن تخلیه بشه، بواسیر خودش خوب میشه. میاد میسوزونه که جلوی تخلیه رو بگیره. تو بحث رفلاکس، دهنه معده رو میان عمل میکنن، میبندن. خب این بلغمی که تو معده است باز میمونه، فقط بالا نمیاد ولی تو معده مونده. ما میگیم آویشن نمک بخور که این بلغم رو از بین ببری. خیلی بحثا هست، حالا حتی تو بحث ماساژ، ماساژ به هیچ عنوان نباید از پایین به بالا باشه، از کف پا شروع میکنه میاد به سمت سر و مغز، یعنی تمام اخلاط رو از پایین به بالا منتقل میکنه. و دیدم به چشم بارها افرادی که بعد از ماساژ میگه قلبم درد میکنه، از پایین به بالا ماساژ میده، در حالی که توی طب قدیم میگفتن از سر ماساژ بدید تا کمر، از کف پا ماساژ بدید تا کمر، همه اخلاط بیاد سمت دستگاه گوارش، یه ملینی استفاده کنه که از بدنش خارج بشه. تره سبزی تره. حالا فعلا میخوام اینو ببینیم که آقا تو همه اینها دارن، تو عفونت ها گفتم خشک میکنه. اینی که شما چرا خشکان میخوری بعد یه هفته بعد دوچاره آب ریزش میشی، دوباره میگی دوباره سرما خوردم، دوباره سرما نخوردی، این همون قبلی ها بوده، خوش شده، حالا بدن تلاش کرده اینها رو رقیق کرده، دوباره داره خارجش میکنه، تو میره آنتیبیوتیک بعدی رو میخوری خشکش میکنی دوباره. یعنی داریم با بدن مبارزه میکنیم. ما در اول سطح 3 25 تا تخلیه که در اسلام اومده رو معرفی میکنیم، 25 تا تخلیه از مو و ناخون و شپش و شوره و قی چشم و ترک گوش و اینا شروع میکنیم، بریم تا حالا حقنه و قی و حجامت و فست و بحث زایمان طبیعی و اینا که تخلیه های بدن حساب میشه. اما در پزشکی غربی همه تخلیه ها رو بستن، حتی مو، یعنی یه مویی که به صورت طبیعی رشد میکرد خارج میشد، فضولات رو از بدن خارج میکرد. چرا زیر بغل رشد موش بیشتره؟ چون رطوبتش بیشتره، امکان بیماریش بیشتره، احتمال بیماری در رطوبتی بیشتره در رطوبت‌ها. خب رشد موی بیشتر یعنی شما نوره باید بیشتر بزنی، قدرت لنفاوی زیر بغل شماست، نوره که بزنی دیگه مشکلات لنفاوی برات ایجاد نمیشه. اینا میان لیزر میکنن همین خروج مو هم جلوشو میگیرن، یعنی دارن با بدن مبارزه میکنن، با تخلیه های بدن مبارزه میکنن. بلایی که بر سر بیماران توی بیمارستان میارن، ونتیلاتور تو ریهشون میذارن به بهانه اینکه سرفه نکنه، سرفه یه تخلیه است، میگه برای اینکه سرفه نکنه هوا آلوده نشه ونتیلاتور میذاریم توی ریهش. من ندیدم کسی از زیر ونتیلاتور زنده بیرون بیاد. ونتیلاتور میذاره تو ریه، اکسیژنش که سرده تو خواب مصنوعی میبرن مغزشو سرد میکنن برای اینکه پرستارا اذیت نشن، ادرار و مدفوعشون رو میخوان کم کنن، قرصی بهشون میدن که ادرار و مدفوع کم بشه، کبد و کلیه هم از کار میندازن، تموم شد رفت. علنی و رسمی دارن آدم میکشن. و اون وقت این تازه کارهاییه که این کارا رو اینا به عنوان خطای پزشکی نیست، این کشته ها اینایی که دارن الان با این داروها میکشن، سرطان زایی رانیتیدین و فلان، اینا خطا نیست، اینا عمدی دارن میکشن. با خطاهاشون ببینید چقدر آدم داره کشته میشه، که سومین عامل مرگ و میر خطای
پزشکی. آمار از خطاهای پزشکی میخوام بهتون بدم، حتی یک آمار خیلی خیلی عجیب. آقای دکتر باقر لاریجانی، ایشون معاون آموزشی وزارت بهداشت هستن، گفتن که 59% خطاهای پزشکی قابل پیشگیریه.
59% قابل پیشگیریه، حالا بدتر از این.
و اون آمار عجیبه اینجاست که خطای پزشکی رتبهش از 8 رسیده به رتبه 3 علل مرگ و میر. یعنی اینکه 3 علت مرگ و میر در دنیا خطای پزشکیه و این خیلی نگران کننده است دیگه. یهو 5 رتبه رتبهش ارتقا پیدا بکنه، میدونی یعنی چی؟ ولی تو اومدن یه سری عللش هم توی کشور ما بررسی کردن، ایشون گفتن که مثلا خستگی کارکنان بیمارستان یکی از علتهای خطای پزشکیه، خستگی جسمی پزشک، آموزش ناکافی پزشکان، که حالا نمیدونم واقعا پزشکا توی به هر حال دانشگاه درس خوندن دیگه، چجوری میشه که آموزش ناکافی.
خلاصه این با خطاهاشون اینجوری دارن آدم میکشن. وقت با کارهایی که حالا عمدی دارن انجام میدن دیگه شما ببینید چه اتفاقی داره میفته. و در به همین دلیل شما میبینید تو هر کشوری که پزشکی پیشرفته تر، بیماری بیشتر، مرگ و میر بیشتر. یعنی مقایسه کنید ایران رو که ادعای پیشرفت پزشکی داریم، مقایسه کنید با بدترین کشورهایی که به ذهنتون میرسه، برید سراغ بدترین کشورهای افریقایی، برید سراغ افغانستان، برید سراغ عراق، اونا سالمترن یا ما؟ آمار افسردگی، آمار نازایی و ناباروری، آمار فشار خون، آمار دیابت و دیگر بیماری ها تو ما خیلی بیشتر از عراقی ها، افغانستانی ها، مردمان آفریقایی هستش. رابطه کاملا مستقیمه. هرچی پزشک بیشتر، بیمارستان بیشتر، داروخونه بیشتر، بیمار و بیماری و بدبختی و فقر و مشکلات اقتصادی هم حتی بیشتر، که حالا میگم از لحاظ اقتصادی هم چجوری دارن ضربه میزنن. تو بحث گردش هوا، تو بحث حتی تو طراحی دستشویی یه کاری کردن تخلیه خوب صورت نگیره. تو روایات ما میگه به پای چپ فشار بیارید وقتی نشستید، چون قسمت انتهایی روده بزرگ سمت چپه که تخلیه صورت بگیره. برمی‌داره دستشویی فرنگی درست میکنه، اون حالت نشستنش باعث میشه تخلیه خوب صورت نگیره، فضولات تو بدن انسان باقی میمونه. و دیگه حالا بقیه‌اش رو توضیح ندم، خیلی فکر میکنم خسته کننده بشه. تو حتی بازی بچه‌ها تو گل و گیاه، این خیلی نکته مهمیه، مگر نمیگن گیاهان در روز اکسیژن تولید میکنن، تو شب؟ خب گلهای آپارتمانی و گیاهان آپارتمانی که قدیم نبوده، قدیم حیات بوده، تو حیات گل و گیاه نگه میداشتن، درخت داشتن، حیات رو حذف کردن، قلب خونه حیاته، حیات رو حذف کردن، گلهای آپارتمانی زیاد شده، شب که پنجره های دو جداره هم شما میبندید، همه اعضای خونه هم تو خونه هستن، حالا اینا شروع میکنن دیوکسید کربن تولید کردن، شما هم در خواب، بیماری های ریه آمارش میره بالاتر. هر چیزی که از غرب اومد نابود کننده است، استثنا نداره. حتی قاشق چنگالی که برای ما آوردن از جنس استیل، خاطرتون هست توی روغن های جامد، توی چای ها قاشق استیل میذاشتن به عنوان جایزه.
در حالی که ما اولا با دست باید غذا بخوریم، یا اگر نبود قدیم قاشق چوبی بود، طبع گرم مهمه براش، تو با طبع سرد غذا بخوری میاد قاشق استیل باب میکنه که الان داریم میبینیم. مهمه براش تو حرم امام رضا ظرفای برنجی نباشه که طبعش گرم باشه، به اسم بهداشت حذفش کنه یه بار مصرف بیاره که پلاستیک طبعش سرده. مهمه براش که شما فرش دستبافت نداشته باشی، میاد فرشای دستبافت مساجد رو جمع میکنه، فرشای سجاده‌ای میاره. مهمه براش تو تخم مرغ رسمی نخوری، مرغ رسمی نداشته باشی، وزارت خبیث بهداشت میاد طرح پیاده میکنه، در خونه تک تک روستایی‌ها رو میره، سه تا مرغ ماشینی میده بهشون، یه دونه مرغ رسمی ازشون میگیره. اینا خیلی برنامه‌ریزی‌های دقیقی دارن. یکی یکی عوامل سلامت رو پیدا کردن، حذف کردن. ظرف‌های ما رو کی جمع کرد؟ نمکچی‌ها، نون خشکی‌ها میومدن تو کوچه‌ها، برنج و روی و مس و ورشو و بهترین ظرفا رو میگرفتن تفلون آشغالی میدادن. خیلی برنامه ریزی دارن ها. اینا خلاصه هاست دارم خدمتتون میگم. هر جایی که دیدن یک عامل سلامتی وجود داره، وزارت بهداشت اومد باش مبارزه کرد. تو بحث نوره توضیح میدم، زرنیخ نوره رو حذف کرده، واجبی که قدیمی ها میزد به بهانه این که حالا مثلا بماند مسمومیت میاره و اینها، زرنیخ نوره ها سال 83 حذف میشه. بفهمه توی سیب یه صفرای خوبی وجود داره تو هستش، میاد همه جا جار میزنه که آقا هسته سیب سمیه نباید استفاده کنی، کافیه بفهمه آب هرچه بیشتر بجوشه نیترات طبیعیش بیشتر میشه، خاصیتش بیشتر میشه، میاد به همه میگه آبو یه بار بیشتر نباید بجوشونید، کافیه بفهمه خرما و آب جوش رو اهل بیت توضیح کردن، میگه با چایت نباید خرما بخوری. هر چیزی که اهل بیت گفتن، فقط کافیه اهل بیت گفته باشن سفیده تخم مرغ سنگین، زرده تخم مرغ سبک، میاد برعکسش میکنه بهت میگه، درسته یا نه؟ الان برعکس دیگه، الان میگه زرده سنگینه سفیده سبکه. کافیه بفهمه که زرده تخم مرغ اگر عسلی بشه خونسازیش بیشتره، میاد میگه عسلی نخوری یا؟ و هزار تا مورد همین الان تو ذهنم بهتون بگم، تو تک تک جزئیات سبک زندگی. دروغ گفتن به ما برعکسش کردن، بیماری زیاد شد. بزرگترین دشمن بشریت این سبک بهداشت و سبک پزشکی و سبک زندگی غربی که این باید اصلاح بشه تا بشریت از شر بیماری ها راحت بشه. این یه مختصری بود، حالا باز میگم توضیحات مفصلترش هست، بیماری های دیگه هم هست که حالا توضیح خیلی نمیدیم. یه مختصری بود در مورد این که آقا صحنه جنگ رو ببینیم، از کجا داریم آسیب میبینیم. 200,000,000,000,000 تومان صفراشو فقط ببینیم خیلی خوبه. 200,000,000,000,000 تومان هزینه پزشکی ماست که 120,000,000,000,000ش بودجه دولتیه، 80,000,000,000 تومانش از جیب مردم میره. یعنی با این پول ما به 2,000,000 خانواده فقیر در ایران میتونیم سالی 100,000,000 پول بدیم. فقیر میمونه دیگه تو ایران؟ این پزشکی با این همه هزینه چی آورد برای ما؟ سلامتی بیشتر شد، طول عمر بیشتر شد، آرامش بیشتر شد، هیچی. و حرف ما تو طب اسلامی همینه. برای همین دقت کرده باشید، حجمه ها به طب اسلامی بیشتره تا به طب سنتی. شبهه ها بیشتره، بد و بیراه ها بیشتره، مبارزه سنگین تره با طب اسلامی نسبت به طب سنتی. یه ذره کوتاه اومدن، خیلی کم، اما طب اسلامی رو بر نمیتابن، چون ما فهمیدیم که هرچی اهل بیت گفتن اینا برعکسش کردن. مفصل توضیحاتو خواهیم گفت. انشالله یک 10 دقیقه استراحت داشته باشید. بعدش، بعد از 10 دقیقه استراحت، بنده مهمترین بحث طبی رو میخوام عرض کنم. یعنی این روز اول اگر کسی خوب بحثو بگیره من دیگه خیالم راحته. بقیه بحثام اگه نبود میگم مهمترین بحثو گرفته.